بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانه گذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید اوقاتیست که در ارتباط با وجود مقدس مبارک آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است که مسائل بسیاری و جریانهای فوق العاده مهمی در ارتباط با حضرتش در این روزها انجام شده جریان نزول آیه مبارکه تطهیر و جریان مباهله و جریان آیه ولایت و انگشتر بخشی امیر المؤمنین علی علیه السلام در نماز در همین روزها انجام شده و نیز مسئله نزول سوره هل اتی بنابراین بسیار این روزها در ارتباط با آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست و از نظر وقایعی هم که مناسب هست متوجهش باشیم اینه که شهادت جناب میثم طمار هم در مثل امروزی که گذشت نقل شده و نیز رحلت محدث عظیم الشأن عبد صالح مرحوم شاه عباس قمی رضوان الله تعالی علیه نیز در مثل امروز یا فردای حالا که گفتیم و همچنین وفات استاد عظیم الشأنمون که حقوق بسیاری بر حقیر دارن در حدی که قابل توصیف نیست از جهت خودم، مرحوم آیت الله آشمشتبای قزوینی هم فوتشون مثل امروزی یا فردویست بر اینها بقایه ایست که رخ از طرفی هم چند جلسه هست که ما این آیه ها رو میخونیم، ولی همون یک جمله شو یه مقدار صحبت میکنیم بقیهش میمونه. حالا امشب یه مقدار بیشتر از این آیه هایی که خوندیم، همین آیه هایی که خوندم لواغل در حد کمی توضیح مطالبی به عرضتون میرسه، و بعد هم از این وقایعی که گفتم یکی شاید مقداری انشالله اشاره داشته باشیم. عرض ادب به ساعات مقدس آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام شده باشه در ارتباط با سوره مبارکه اعلا که از آخر قرآن کریم گرفتیم و وقتی تعطیل شد این شبای شنبه و محدود شروع شد و رسیدیم به سوره اعلا، آیه اول حدوداً توضیح داده شده در دو جلسه به مقدار لازم. سبح اسم ربک الاعلی، این سوره هم ضمناً گفته شد که خیلی تأکید شده که انسان از این سوره استفاده کنه. حضرت امیر می‌فرمان اگر کسی بدونه که این سوره چقدر مهمه، سعی میکنه که روزی 20 نوبت این سوره رو بخونه، و کسی که این سوره را در نماز واجب یا در نافله و نماز مستحب قرائت کند در قیامت به او گفته میشود وارد شو به بهشت از هر دری که میخواهی. بسیار بسیار سوره فوق‌العاده است، البته با شرایط خودش و مسائلی که ضمناً در اینجور چیزها قید و قیودی در کار هست. در هر حال تسبیح بگو اسم پروردگارت که اعلاست، اسم اعلاست درسته، رب اعلاست درسته، اینا رو گفتیم قبلا. یکی از اوصاف خدا همین صفت اعلا بودنه، پروردگاری که اعلاست، برتر است از این که توصیف شود و برتر از همه چیز است. حرفایی که گفتیم دیگه تکرار نشه. صفت دوم، الذی خلق فسوا، تسبیح بگو پروردگارت را که این پروردگار خلق فسوا، خلق میکنه، خالق است، فسوا و اون چرا که خلق کرده است اون چنون که مناسب بوده از آفریده، تسویه کرده است، یعنی معتدل با اون چه متناسب با اوس عنایت کرده. خلق انسان را و این چنین خلق کرده معتدل، یا خلق همه اشیا را، هر دو احتمال داده میشه و هر دوش هم درسته، مشکل نداره. الذی خلق فسوا، خدایی که خلق کرده یعنی انسان را آفریده، مشکلی نداره، احتمالش داده شد. یا نه همه چیز را آفریده که باز همینطور هم هست، همه چیز را آفریده. فسوا و هر اون چه آفریده است متقن آفریده. اون چه متناسب با او بوده است به او داده. معتدل در ارتباط با اون خلقت قدرت حضرت حق به کار رفته. خلق فسبح. اینجا یک بحثی مناسب هست، بحث حوزوی است. حالا من یه مقداری اشاره‌ای بکنم و برای که الان بعضی از عزیزان توجه دارن بیشتر تذکری داده باشم که در ارتباط با خدا و کائنات، یعنی خدا و زمین و آسمان و ماه و خورشید و موجودات مختلف و همه موجودات، اون چه از وحی به خوبی استفاده می شود خلقت، خلقت لا منشی است، ایجاد است. یعنی ما سوى الله، غیر خداوند متعال، مسبوق به عدم حقیقی است. نبوده به معنی واقعی نبود. خدا چه کار کرده؟ خدا ایجاد کرده، خلق کرده. پس خلق به معنای ایجاده. حالا اگر انسان رو معنا کرده باشیم، از خاک خلق کرده و بعد خود اون خاک را ایجاد کرده، ایجاد در ارتباط با خود خاک میشه. انسان از این خاک گرفته شده و این خاک را خداوند درش تصرف کرده است، انسان ساخته. ولی اصل جریان موجودات و اون چه که این موجودات درشون تصرف ثانوی شده است، همه اینها مسئله ایجاد مطرحه. یعنی نبوده، همونی که از بچگی پدران و مادر فطرتشون بوده و بهشون گفته شده، ما گفتن همون درسته، که خدا بود و هیچی نبود، خدا بود و هیچی نبود، بعد خدا آفرید، خلق کرد. خلق به معنای ایجاد. اونی که در افکار بسیاری از مشاهیر بشریست، از عرفای اصطلاحی یا از جمعی از فلاسفه، دو تا مطلب دیگری است که هر دوش اشتباه بسیار بزرگه. اونی که در عرفان اصطلاحی است که محورش فعلا ابن عربی است، ولی قبل از او هم گفتن، بعد از او هم از او تبعیت کردن، این است که یک حقیقت هست، اون حقیقت خودش متطور میشه. به این صورت ها در میاد، همچه صاف سریع گفتن، یک حقیقت و این یک حقیقت، یک صورتش زمینه، یک صورتش آسمونه، یک صورتش قمره، یک صورتش حجره، یک صورتش شمس، ماه، خورشیده و بقیه چیز. ولی صاف راحت گفتن که یک حقیقت است و تطورات خود اون حقیقت. مکرر عرض کردیم، مثال میزنن، دو تا مثال جدیشون یکیش اینه، موم را اگر به اشکال مختلف درآورید، به شکل شیر، به شکل درخت، به شکل انسان، ولی هر عاقل میداند که موم است که به این اشکال مختلف درآمده. بعد متاسفانه گفته میشه که و اسم مجموع این موجودات هم که از اون حقیقت متطور شده، اسم مجموع این هم الله هست. صاف و صریح این در کتاب ممد الحمم، که کتابیست در شرح فصوص الحکم، فصوص کتابیست مال ابن عربی، شرحی زدن بعضی از معارف در عرفان اصطلاحی و فلسفه، وقت اونجا از یک عارف صوفی بهترین مثال را برای مسئله و این چنین است، همین مثال موم رو گفتم. گاهی هم مثال داده میشه دریا و موجش، میگویند خدا و کائنات از قبیل دریاست و موج دریا. موج دریا همون دریاست، شکم برداشته. دریا موج است به یک معنا، موج دریاست به یک معنا، اما با لحاظ موجی حساب کنیم میگیم دریا نیست، موجه. ولی حقیقت چیه؟ حقیقتش همون دریاست. راحت اینو گفتن. پس در عرفان مصطلح یک حقیقت است و بقیه اطوار او، تعینات او، تشعنات او، به تعبیرهای مختلف گفتن، جلوه او، مظاهر او، که مظاهر هم خود اوست، جلوهش هم تعبیر کردن که خود اوست با همین تصریح. این حرفا باطل. خیر، اینجور نیست که خدا نعوذ بالله به این صورت‌های مختلف در آمده. و فرق کائنات با خدا این است که وقتی لحاظ کنیم این محدودیتش که اونم امرش اعتباری میشه خلق، اما اگر چنانچه محدودیت چه در نظر نگیریم میشه خالق. حالا اونه که توجه پیدا نکنن به این حرفام مشکلی نداره، یه وقتی کسی خواست بیشتر توضیح داده بشه مشکل نداره. دیرم بری بعد از ازدام گفتم که در ذکرشون هست، بیشتر در ذکر بشه که این حرفا با وحی سازگار نیست، با وحی تطبیق نمی کنه. این یک معنا گفتن در ارتباط با خدا و کائنات. گاهی گفتن نه، تطور او نیست، مراتب اوست، از قبیل خورشید و درجات نور خورشید، ضعیف داره قوی داره، ضعیف داره قوی داره، تا برسه به مرحله ضعیف ضعیف. ولی یک حقیقته، ولی درجاتش مختلفه، مراتبش مختلفه. این به اصطلاح در اصل فلسفه مرحوم آخوند ملا صدراست و به اصطلاح حکمت متعالیه. ولی کم کم خود ایشان از این حرف دست برداشته، به همین حرف قبلی که گفتم خودش باز میده، اون حرف قبلا میگه، به همون حرف میرسه. اینا نیست، از اشتباهات بزرگ این مشاهیر اینه، بلکه خلقت ایجاد ما لم یکن به معنای واقعی کلمه، چیزی نبود، خدا ایجاد کرد، درست کرد. قدرت اوست و او لا یشبه به شیء و لا یقاس به شیء، اوست که ایجاد کرده. بدیع السماوات و الارض، در روایاتمون داریم که ما سوى الله هر چه باشه براش ابتداست، اوله، لکل شیء له ابتدا، همه چیز، حتی نور وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. این نسبتاً مسئله مهمی بود که من گاهگاهی گفتم، حالام گفتم، بعضی اگر چنانچه دوست داشتن که بیشتر صحبتی بشه در خدمتشون بعد هستیم. بنابراین الذی خلق فسوا، بعد والذی قدر فهدا. از صفات پروردگار این است که پس اصل ایجاد کار اوست، این یک، اندازه‌گیری کار اوست، اوست که موجودات را اندازه‌گیری کرده، جمادات را، نباتات را، موجودات مختلف را که به حد و حساب ما نیاید و از تصور و تعقل ما به دور است و از نظر عقل ما و درک ما قابل احصاء نیست، همه اونها را اوست که اندازه گیری کرده. برای هر موجودی حساب و کتاب خاصی است، اندازه خاصی است. الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، بعد با صفات بعدی والذی قدر فهدا، یعنی باز از صفات خدا اینه که او هدایت کرده. یعنی چی؟ یعنی در هر موجودی اسباب و وسائل و برنامه های حرکت تکاملی او را قرار داده. در یک دانه سیب برنامه تکاملش قرار داده که این دانه سیب ریشه میشه، با یک شرایطی درخت میشه، شاخه میشه، برگ میشه، میوه میشه، الی آخر. و همچنین موجودات دیگر، همه این هدایت ها در جریان حرکت تکاملی هدایتی است که خداوند تکوینن در موجودات قرار داده. برای انسان هم باز هم عقل مرحمت کرده، به اضافه هدایت های طبیعی که انجام میگیره خود به خود، که ما خبر نداریم، از کوچکی که بزرگ میشیم در ما جریان های رخ میده. الان در ما هزاران هزار فعل و انفعال در کار، ولی ما نمیدونیم، توجه نداریم. همه اینها کار اوست و از نظر جنبه های معنوی و هدایتگری های معنوی هم عقل مرحمت کرده، انبیا رو ارسال کرده، پیامبران رو فرستاده، اولیاش رو فرستاده. اینه که فهدا والذی قدر فهدا، راه نمایی کرده. این یک جمله رو من نمیدونم از کی یاد گرفتم، به نظرم خیلی جمله لطیفیست که خوب میگفت. یادم میاد که از کسی شنیده بودم که در ذهنم مونده. اون کس که آفریده است، کار هدایت و برنامه دادن هم شأن اوست. یعنی ما چجور زندگی کنیم، چگونه عمل بکنیم، اون کس که ما را آفریده او سزاوارتر از هر کسی است که برنامه بدهد. لذا باید برنامه او را در نظر بگیریم. مثال ساده چنه کسی که ماشین را درست کرده، او برای ماشین برنامه دادنش غیر از برنامه کسی است که ماشین درست نکرده میخواد استفاده کنه. اونی که ماشین درست کرده، اون میدانه چی درست کرده، چجور باید برنامه ریزی بشه که از این ماشین استفاده بشه. اون کس که خلقت کار اوست، تشریع و برنامه دادن هم از آن اوست و سزاوار اوست. بسیار بسیار جمله شیرین درستی است. در هر حال اوست که هدایت کرده است. و یه وقتی همین اواخرم صحبت شد با بعضی از دوستان که گفتن، بعضی ها میگن اصلا صحبت خدا که میشه، میگن صحبت خدا رو نکن، ما کاری نداریم. و ما فهمیدیم خوش زندگی کنیم، خوش زندگی میکنیم، خدا هست و نیستم کاری نداریم، و از اونایی که قائل به خدا هم هستن ما خوشتر زندگی میکنیم، راحت. لذا صحبت خدا رو نکنیم. من یاد آمد از جریانی که این مال حدود 60 سال قبل، بی مبالغه 60 سال قبل، که اخوی داشتم که تو بازار بودن، کنار مغازه‌شون یک پیرمردی بود، یادم اسمش هم یاد آمد، خیلی اکبر بود اسمش، گفتم پیرمردی بود. او به من گفت که پسر من مهندس شده و تو یک رشته‌ای هم تخصص پیدا کرده، اما با خدا سر و کاری نداره، اگه برخورد کردی بحث خدایی بکن باهاش، صحبتی بکن ببین چی میشه. گفتم خیلی خوب. اتفاقا رفته بودم بنده اون مغازه اخوی، و اونم پسرش آمده بود برای که پدرش رو ببینه، آمده بود مغازه پدرش. خب دیدم که جور شد اوضاع. من کم کم زمینی اسم خدا و این حرفا رو صحبت شد. گفت فلانی صحبت خدا نکن، من فهمیدم چجور پول در بیارم و چجور خوش باشم، چه کار دارم خدا هست نیست، اصلا صحبتش نکن. فهمیدم که جیروپ در پول در میارم، خوب خوشم اصلا صحبت خدا رو با من نکن، حالش ندارم اصلا، خیلی جدی. منم به ذهنم اینجوری زد، گفتم دو دقیقه هم حاضر نیستی با من صحبت کنی؟ دو دقیقه که دو دقیقه هم نشد معلوم میشه. گفتم دو دقیقه از اون ساعت. گفت آره دو دقیقه که مسئله نداره، دو دقیقه باش. گفتم آره دو دقیقه اینه، تو بچه شیعی میدونی خدایی که میگیم یعنی چی؟ یعنی عالم و قادر و مهربون و حکیم و اینا دیگه، یعنی خدا رو میفهمی که چه خدایی میگیم؟ گفت خب بله میفهمم، ولی همون قائل نیستم دیگه، کارم ندارم بهش. گفتم خب همچون خدایی که تو قائلی اگر او باشه، او بهتر میتونه برنامه بده برای زندگی ما که ما چیکار کنیم، یا خود ما که هی میبینیم اشتباه میکنیم، کدومون بهتر میتونیم ما برنامه بهتر میتونیم بدیم یا او؟ دو دقیقه هم نشد مکس کرد، گفت که خب معلومه اگر او باشه که او بهتر میتونه برنامه بده، اما او باشه ربطی نداره برنامه او با برنامه خودمون. گفتم پس جا نداره که روش فکر کنیم، ببینیم اگر نیست که راحت تر، اگر هست برنامه او رو عمل کنیم، چون او از ما بهتر میفهمه خلقمون کرده که چیکار کنه. گفت بد نمیگی؟ گفتم بسم الله دیگه، راجع به خدا صحبت کنم. به فضل خدای حالا دیگه یادم نیست چقدر صحبت کنیم، بالاخره رفت رساله گرفت و مشغول کاری دینی شد. بعد اینجوریست که خدا از خلق کرده است و اوست که برنامه ریزی هم از آن اوست و شأن اوست. الذی والذی قدر فهدا، جمله آخر والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. و بعد از صفات این خداوند متعال، ربی که اعلاست، خلق کرده است، تسویه کرده است، تقدیر کرده است، هدایت کرده است، این است که گیاه را یکیش خداوند به خصوص اسم آورده، اخرج المرعا، این گیاه او آفریده. یعنی یک گیاه رو آدم حسابش بکنه مبهوت بشه که این گیاه به چه کیفیت از دل زمین رویش پیدا می کند و گیاهی که می روید اوست که این تقدیرات رو کرده، این برنامه ها رو ریخته است. اخرج المرعا یعنی گیاه، گیاه هایی که علوف هاییست برای حیوانات که بخورند و همچنین گیاهی هم انسان استفاده کنه. فجعله غثاء احوا، این را به رشد خودش رسانده، بعد از این که به رشد خودش رسانده است خشکش کرده، بعد هم سیاهش کرده، یعنی گیاهی که باز سیاه میشه، یعنی این گیاه را رویانیده است سبز و خرم، بعد هم باز برش گردانده، خشکش کرده است و سیاهش کرده است. کما اینکه در انسان هم از نظر بدنی اینجور میشه که وقتی خلق میکنه کم به کم تکامل، بعد کم به کم رو به نقص میگذاره که و من نعمره ننکسه فی الخلق. بنابراین خداوند متعال چنین ذات مقدسی است که همه این برنامه ها از آن اوست. و اما گفتیم که این روزها در ارتباط با آقا حضرت امیر علیه السلام هست و وقایع بسیار بسیار مهم و فوق العاده دیگه، بخوام هر کدومشو بگم یه فرصت زیادی لازم داره، نسبت به یک واقعه یک اشاره کوتاهی میکنم و عرضمو جمع میکنم و انشاءالله به فیض کامل میرسیم. و اون اینه که از وقایع این روزها گفتیم نزول آیه تطهیره و همچنین جریان مباهله است و همچنین جریان انگشتر بخشی هست امیر علیه السلام. یکی دو روز دیگه هم باز جریان نزول حلعتاست، این وقایع مهمه در این روزها رخ داده. خیلی خیلی بجاست که این روزها رو هرچه بهتر تکریم کنیم، تعظیم کنیم، برنامه براش بگذاریم. و برنامه های چقدر خوب بود. وقتی هم یادم میاد که آقای خطیب آقای فاضل در جریان بودن، فرمودن اخیراً که اخوی بنده چند روزی به عنوان همین برنامه ها به عنوان هفته قدیر برنامه درست کرده بود که از ایشان هم استفاده میشد برای اجرا برنامه. و چقدر خوبه که همتی بشه باز مجدد این کار بشه، یعنی این جریان های مربوط به حضرت، این جریان ها بیشتر در جامعه بروز پیدا کنه. هر کدامش دلیل مهمی است برای عظمت حضرت، بلکه برای اثبات خلافت حضرت. حالا من یک شک اشاره میکنم، آیه مباهله را اشاره میکنم. در آیه مباهله اینجوریست که پیامبر اکرم وقتی با نصرانیان صحبت کردند و اونها مطالب را حاضر نبودن که قبول بکنن، خداوند فرمود با اینا مباهله کن، یعنی ساعت معین، مکان معین جمع بشن اونا و پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم و عزیزانشون، اونا عزیزانشون نفرین کنن. نفرین هر یک مستجاب شد، معلوم بشه حق با اوست. این بشه مباهله، داستان مفصل. مأمون علیه اللعنه از حضرت رضا علیه السلام سوال کرد که از قرآن کریم چه دلیل دارید بر خلافت بلافست امیر المؤمنین علیه السلام؟ حضرت فرمودن آیه مباهله، چون در این آیه هست که پیامبر تو بخوان دعوت کن، بخوان عزیزانت را، پسرانت را، زنانت را، جانت را. همه گفتن بی اختلاف که مقصود از پسران الحسن و الحسین علیه السلام. نساء زنها همه گفتن یعنی حضرت زهرا علیه السلام. انفسنا همه گفتن، این اتفاق است بین همه مفسرین سنی و شیعه، یعنی حضرت امیر علیه السلام. پس در این آیه خداوند متعال علی علیه السلام را نفس پیغمبر اکرم قرار داده، جان پیغمبر اکرم. تا وقتی که جان پیغمبر اکرم در میان مردم باشد، نوبت به دیگری نمیرسه. شخص فقل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. بنابراین خیلی مهمه جان پیغمبر اکرم به لسان قرآن آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. اینجا یه بحثی خاصی هست که دیگه وارد نمیشم، هم خودم خسته شدم هم وقت گذشته و انشالله از حضورت بیرسیم. این یک کلمه رو حیف آمد که اشاره نکنم و اون اینه که البته خیلیاتون ممکنه که احتیاج به توضیح داشته باشه، خواستین بعدا توضیح میدم، ولی برای جمعی فقط اشاره میکنم. اینه که مأمون وقتی اینه شنید که حضرت فرمودن انفسنا، اشکال کرد، گفت لولا نساءنا. اشکال کرد به حضرت. حضرت هم فرمودن لولا ابناءنا. مأمون ساکت شد و قبول کرد. یه البته مشکلی است که یعنی چی؟ اجمالا اینه، مأمون گفت لولا نساءنا، یعنی آیا نساءنا داره. منظور اینه که مجموعی که هستیم دو گروهن، مردا و زنا. زن نساءنا، انفسنا یعنی مردا. یعنی مردا اختصاص به هستمی نداره، یعنی مردا. حضرت فرمودن اشکال وارده اگر ابناعانا نبود، اگه مرداست دیگه احتیاج به ابناعانا نداشته دیگه. ابناعانا هم آمده، ابناعانا که آمده پس معلوم میشه که اگر مردا باشه که ابناعانا نبقید بیاد دیگه. فرمودن لولا ابناعانا، فهمید مطلب رو، گرفت و قبول کرد و دیگه حرفی نداشت. این هم نکته لطیفیست که تو این آیه هست. امیدوارم خداوند متعال به برکت این اوقات متبرکه و به ولایت امیر المؤمنین و امه معصومین علیه السلام، خداوند متعال معرفت خودش را، معرفت اولیاش را، معرفت پیغمبر اکرم امه معصومین و همه عزیزانشون را و نفرت از دشمنانش را برای ما و نسل من ثابت و وسیله نزول برکات و دفع گرفتاری ها و نغمات و ابتلاعات عمومی قرار بدهد. نثار ارواح شهدا، سه تا صلوات مرمت کنید.